وقتی میگن مشروعیت، منظور حق حکومته، یعنی این کسی که حاکم شده یا این کسی که قانونگذار هست. حالا حاکم که میگیم اعم از قانونگذار و مجری هست،
درسته؟
اینها به چه حقی این منصب رو واجد شدن و صاحب این منصب گشتن و میتونن اعمال حکومت بکنن و مردم در مقابل باید از اونها اطاعت کنن؟ این حق اطاعتی که اینها حاکمان دارن از کجا اومده؟
برعکسش هم هست دیگه، به چه دلیل مردم باید بپذیرن؟
بله بله، حق اطاعتی که حاکمان دارن و وجوب اطاعت، تکلیف اطاعتی که مردم دارن نسبت به حاکمان. در فلسفه سیاسی مشروعیت به این معناست. بنابراین ممکنه که از نظر فلسفه سیاسی در یک مکتب خاصی حق حکومت از یک طریق خاصی تأمین بشه، ولی مردم به اون راضی نباشن و شورش بکنن و علیه اون اقدام بکنن و حکومت مجبور بشه که برای ادامه حکومتش به زور متوسل بشه مثلا. در این صورت از نظر مشروعیت فلسفی مشروعیت داره، ولی مشروعیت جامعه شناختی و توصیفیش
نداره،
از بین میره. خب در این مشروعیت به این معنا که اصطلاحاً بهش میگن مشروعیت هنجاری، که آیا باید چنین، از کجا باید این مشروعیت و این حق به دست بیاد؟ در اینجاست که بین فلسفه، مکاتب مختلف فلسفی الهی و غیر الهی، اختلاف نظر اساسی وجود داره. حتی در بین فلسفه های سیاسی سکولار و غیر الهی هم اختلاف نظر هست که حالا اگر منشأ خدا نیست و حق حکومت از طرف خدای متعال نمیاد، پس از کجا میاد؟ در مکاتب غیر الهی گاهی زور و قدرت ملاک هست، میگن هر کسی که قدرت رو به دست بگیره ولو با کودتا ولو با هر ابزار دیگری، این مشروعیت آور هست.
درسته.
بعضی های دیگه این منشأ به اصطلاح حق حکومت رو ارثی میدونن، میگن که اگر یک کسی به طور میراث به میراث برده باشه این حق موروسی. حکومت رو، بله، موروثی هست و به همین طریق این منتقل میشه به نسل‌های بعد و حق حکومت با همین خاندانی است که از اول مثلا حاکم بوده. و بالاخره دموکراسی معتقده که این حق حکومت از آحاد مردم به حاکم منتقل میشه. همونطوری که در جلسه قبل هم اشاره کردم، دموکراسی غربی معتقده که مردم چون بر همه وجود خودشون و همه شؤون خودشون حاکم هستن، میتونن این بخشی از این حق رو واگذار کنن به یک عده‌ای به عنوان حاکم و در واقع اونها رو وکیل کنن که اون بخش از حقوق رو از طرف مردم اعمال کنن یا قانون گذاری کنن یا اجرای قانون بکنن یا در منصب قضاوت بین مردم در اختلافاتشون قضاوت بکنن. درست.
خب مکاتب الهی رو به اجمال بفهمید که ما انشاءالله در نوبت بعد توضیح بیشتری از شما بشنویم.
در مکتب الهی اسلام منشأ همه حقوق خداوند متعال هست، به دلیل اینکه منشأ وجود خدای متعال هست.
بله.
و اوست که مالک هستی است، مالک انسان هست و مالک هست که میتونه هر جور خواست و هر جور مصلحت دونست در مورد مملوک خودش در او تصرف بکنه.
درست. خیلی ممنون. برنامه نقد و نظر رو با توضیحات حجت الاسلام دکتر علی مصباح در باب مشروعیت حکومت‌ها اشاره کردن که در دو مکتب الهی و غیر الهی مبنای مشروعیت متفاوته. انشاءالله توضیحات بیشتر رو در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد.
ایران 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 ایران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
بعضی مغالطه کردن، کسانی که اگر بخوایم خیلی خوشبینانه قضاوت بگیم باید بگیم جاهل بودن، اما به احتمال قوی جاهل نبودن، دستور داشتن. بیان تعریف کردن ولایت مطلقه، یعنی مطلق از اسلام. من این را خودم از بعضی از مسئولین رده بالای کشور شنیدم، در دو بار که گفتن امام که اومد ولایت مطلقه گفت، منظورش این بود یعنی مطلق از احکام اسلام، هر چی صلاح میدونه حکم کنه اون ولایت داره و او برخلاف اسلام باشه. و جالب بود که نمیگفتن امام حق داره، که میگفتن حکومت حق داره، خودشون قائل به ولایت فقیه نبودن و نیستن، اما برای فریب دادن مردم، برای اینکه کار خودشون رو توجیه کنن، میگن ما حکومت اسلامی هستیم، مردم بهمون رأی دادن و ما حق داریم هر چی وسعت داریم عمل کنیم و برخلاف اسلام باشه. اینو گذاشتن حساب امام. گفتم معنی ولایت مطلقه ای که امام میگفت یعنی مطلق از اسلام، مقید به اسلام نیست. عجب، امام از روزی که خودش رو شناخت تا روزی که از این دنیا رفت دم از اسلام میزد. مبارزش با دستگاه پهلوی به خاطر این بود که میگفت اسلام در خطر است. اسلام در خطر است یعنی اسمش در خطره یا احکامش در خطره؟ و ما خودش میاد علیه احکام اسلام حکم صادر میکنه، قانون وضع میکنه. به طور شک ولی فقیه فقط در چارچوب احکام اسلام حق داره حکم صادر کنه. البته احکام اسلام فقط احکام اولی نیست، عناوین ثانویه هم هستن. مشاهدین دیگه هم همه اینا رو میدونن، عمل هم میکنه، اختصاص به ولی فقیه نداره.
نقد و نظر 12 تا 22 بهمن ماه ساعت 14:50
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید. در بخش اول برنامه امروز توضیحات حجت الاسلام دکتر علی مصباح رو در باب مبنای مشروعیت شنیدیم. در ادامه برنامه در خدمت شما جناب دکتر نوروزی هستیم، همین بحث مشروعیت رو می‌خوایم ادامه بدیم. خیلی فرصت نیست ما مبانی مشروعیت در فضای فکری غرب رو بر اساس مسائلی که افرادی مانند روسو، مونتسکیو یا جان لاک دیگران مطرح کردن تحلیل و ارزیابی داشته باشه، اینا نیاز به برنامه مستقلی داره. ولی در تبیین اندیشه اسلام ناب، خب همونجور که جناب دکتر مصباح اشاره کردن، بحث منشأ مشروعیت و مبنای مشروعیت ذات باری تعالی است و این حق فقط در ذات باری تعالی است و تفویض این امر به افرادی که خدا تعیین کرده. آیا همین نظر تنها نظر بین متفکرین شیعه است یا نظرات دیگه ای داریم؟ اون نظر نابی که حضرت امام دنبال میکرد و شاگردان ایشون مثل حضرت آیت الله مصباح شهید مطهری در تبیین اون تلاشای زیادی داشتن، میخوام ببینیم تفسیرهای دیگه ای داره یا نه.
بله، در ارتباط با بحث مشروعیت، همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت، مبنای مشروعیت در نگاه فلسفی و تحلیل فلسفی مشروعیت خداونده، چون او مالک انسان هست و منشأ حق و قانون هست. این نظریه در ادبیات فلسفه سیاسی اسلام و فقه اسلامی در طول تاریخ مهمترین محور بحث و گفتگو بوده. در دو حوزه دانشی البته متفکران دیگر هم به این بحث اشاره کردن. مهمترین مسئله اینه که همه فقها شیعه از آغاز عصر غیبت تا انقلاب اسلامی، اینها معتقد به همین نظریه بودن، که این نظریه امروزه در اصطلاح فلسفه سیاسی تحت عنوان نظریه انتساب ازش یاد میشه، و چه بسا این واژه انتساب برگرفته از ترجمه واژه جعله در ادبیات عربی است که خداوند در قرآن کریم به این واژه اشاره داره، اونجا که می‌فرماید انی جاعل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. و در روایاتی که فقهای ما بهش استناد می‌کنند برای اثبات ولایت فقیه هم همین واژه به کار رفته. در مقبوله عمر ابن حنظله امام صادق می‌فرماید جعلته علیکم حاکما. بنابراین از آغاز عصر غیبت تا انقلاب اسلامی و مراجع شیعه در طول تاریخ و امروز معتقد به این نظریه بودند. این نظریه بنابراین بر این پایه استوار هست که خداوند منشأ حق و حاکمیت این را اعطا میکنه به پیامبر بزرگوار اسلام و در نگاه اسلام ناب اعطا میشه به ائمه اطهار علیهم السلام بنابر آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و در عصر غیبت فقها. ما از این تعبیر میاریم به نظریه انتساب که مشروعیت از خداوند نشأت میگیره و با واسطه یا بدون واسطه به این افراد واگذار میشه، به ولی فقیه واگذار میشه در عصر غیبت. در مقابل این نظریه تقریبا همزمان با انقلاب اسلامی دیدگاهی مطرح شد که تحت عنوان نظریه انتخاب مطرح شد. این نظریه معتقد بود که در واقع مبنای مشروعیت به خود مردم برمیگرده که طبیعتاً اگر بخوایم به تفصیل راجبش بحث و گفتگو کنیم، به نظر من پاره ای از نقدهایی که به مبنای مشروعیت در نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه دموکراسی مطرح میشه، در اینجا هم اون نقدها مطرح میشه که پاره ای از نقدها در جلسه قبل مطرح شد، تحت این عنوان که آیا مردم برخوردار از این حق هستند که این حق را به دیگری واگذار کنند؟ آیا میتوانند در جان خودشون، در مال خودشون دخل و تصرف کنند؟ در حالی که ما مشاهده میکنیم که حکومتها اگر فردی فرض کنید جرمی را مرتکب شده باشه، او را چه بسا از آزادیهاش ممنوع میکنه، زندانی میکنه، چه بسا یک جور منتهی به اعدام یک فرد بشه. اینها به هر حال دخل و تصرفاتی است که حکومت ها دارن. خب مبنای این رفتار از سوی حاکمان چیست؟ آیا مردم این حق را به او دادند؟ این میشه نظریه فرض کنید دموکراسی و مبناش قرارداد اجتماعی. طبیعتاً در اندیشه اسلامی اینجا واقعا ما دچار مشکل میشیم اگر بنا باشه مشروعیت را به خواست و رأی مردم واگذار کنیم. البته برخی از دیدگاه هم تلاش کردن ترکیبی از این دوتا را بهش اشاره کنند، ولی حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه همان گونه که در فرمایشات شما مورد اشاره قرار گرفت، ببینید هیچ کس از کسانی که در حوزه فقه سیاسی، اندیشه سیاسی بحث و گفتگو میکنند در این تردیدی ندارند که حضرت امام در آثار علمیش معتقد به نظریه انتساب بود. برخی البته بر اساس حالا نگاه خاصی که دارن چه بسا معتقد باشن که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه حضرت امام تطور پیدا کرده، تغییر پیدا کرده و به یه جملاتی از فرمایشات حضرت امام تمسک میکنه.
نظریه انتخاب مطرح کنه.
بله، ولی نظریه دقیق و اینکه انسان کل فرمایشات حضرت امام، صحیفه حضرت امام را مورد مطالعه قرار بده، نگاه دقیق واقعا این هست که حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ممکنه اون نظریه انتساب که در آثار علمیش مورد اشاره قرار گرفته تبیین و توضیح بیشتری داده باشه،
ولی ازش عدول نکرده.
و یکی از شارحان بسیار مهم این دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شاگردان ایشون و از جمله حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه هست که من اعتقادم این هست که واقعا شرح مبسوط چگونگی وقوع این انتساب در عینیت خارجی، اینکه چگونه از بین فقها یک فرد نسب میشه به نسب عام، در فرمایشات ایشون پررنگ مطرح شده.
بله، خیلی ممنون. بحث مشروعیت حکومت ها و بحث اینکه در حکومت دینی این مبنای مشروعیت چیست، محور بحث برنامه امروز نقد و نظر است که توضیحات حجت الاسلام دکتر نوروزی رو در این زمینه شنیدیم.
ایران 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 ایران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
ممکنه ولی فقیه بعضی جاها رعایت مصالح بکنه، عناوین ثانویه رو مقدم بداره، اونجا که واجب میداند تقدیم یک عنوان ثانوی رو، بله این ممکنه، اما نه اینکه خلاف اسلام است. اون عنوان ثانوی هم حکم اسلام است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم حکم اسلامه، لا ضرر ولا ضرار هم حکم اسلام است، نه از جیب خودش حکم در برده. اگر ولی فقیه از چارچوبه احکامش شرع مقدس اعم از اولی و ثانوی تجاوز کند، این مبتلا شده است به فسق و از همونجا ساقط میشه از ولایت. شرطش عدالت، شرط عدالت رعایت احکام شرعی است.
نقد و نظر، 12 تا 22 بهمن ماه، ساعت 14:50.
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
در بخش پایانی برنامه امروز نقد و نظر در خدمت حجاج اسلام جناب دکتر علی مصفا و جناب دکتر نوروزی هستیم. بحث برنامه امروز در تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی ناظر به بحث مشروعیت پیش رفت. جناب دکتر مصفا، هم حضرت علی هم جناب دکتر نوروزی به درستی به دیدگاه اسلام اشاره کردید که در مکتب الهی اسلام منشأ همه حقوق خدا دانسته میشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی دانسته میشه، و در حوزه حکومت معصومین پیامبر اکرم امیرالمؤمنین در زمانی که حکومت در اختیارشون بود، خب این از ناحیه خداوند به معصوم واگذار میشه، و در اصل غیبت هم که به نسب عام به فقهای جامع الشرائط با اون وضعیتی که در روایات ترسیم شده برای فقیه واگذار شده. خب در کنار این، خب ما نظریه دیگری هم داشتیم که جناب دکتر نوروزی اشاره ای داشتن. یکی از شبهاتی که برخی از آقایون مطرح میکنن و میخوان از نظریه انتساب عدول کنن، میگن با توجه به اینکه انسان دارای اراده و اختیاره و دینم اعتبار برای اراده انسان و آزادی عمل انسان قائل شده، نظریه انتساب گویا این حق را نادیده میگیره. این شبهه رو مطرح میکنن. در فرمایشات آیت الله مصباح هم یادم هست که در پاسخ به این شبهات مرحوم آیت الله مصباح پاسخهای خوبی میدادن. در این بخش پایانی برنامه هم یادی از حضرت آیت الله مصباح کرده باشیم، هم پاسخ ایشون رو در این زمین دنبال کنیم، از زبان شما بشنویم.
بله، اشاره فرمودید به نظریه رقیبی که در مقابل نظریه انتساب وجود داره، که حالا گاهی به عنوان نظریه انتخاب ازش یاد میشه، گاهی نظریه وکالت در مقابل ولایت.
درسته.
در بحثایی که حضرت آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه در این باره دارن، مفصل این معبانی رو باز کردند و دلائلشون رو مطرح فرمودند و اونها رو نقادی کردند. به اندازه که ما اینجا فرصت کوتاهی که هست بخوایم اشاره بکنیم، مهمترین ایرادی که به نظریه وکالت وارد هست این است که در وکالت کسی حقی را که داره واگذار میکنه به دیگری و او رو وکیل میکنه که از طرف او حقش رو استیفا بکنه. مثل اینکه کسی مثلا در دادگاه میخواد حقش رو استیفا کنه، ولی چون قانون رو بلد نیست، چون راه و چاه رو بلد نیست، وکیلی رو که وارد هست وکالت بهش میده که از طرف من برو این کار رو انجام بده. خب اولین و مبنای ترین نکته‌ای که در وکالت هست این است که فردی که موکل هست و میخواد کسی رو وکیل کنه باید یه حقی رو داشته باشه تا به دیگری واگذار بکنه، در حالی که از نظر دینی انسان نسبت به امور شخصی خودش هم حق بالاصاله و استقلالی نداره. درسته. حقی است که خداوند به او واگذار کرده، چه برسه به اینکه حق داشته باشه که نسبت به دیگران تصرفی انجام بده. هیچ فردی در جامعه حق نداره که دیگری رو تنبیه بکنه به خاطر کار اشتباهی که کرده. چطور میتونه این حق رو بده به حاکم که اگر دیگری دزدی کرد برو مثلا او رو تنبیه بکن و مجازات بکن. این در صورتی میتونه به دیگری این حق رو واگذار کنه که خودش چنین حقی داشته باشه، در حالی که همچین حقی نداره. بنابراین اصل وکالت در اینجا بدون هیچ مبنایی است و هیچ حقی وجود نداره تا بشه اون رو به حاکمان واگذار کرد. این کلیدی ترین مشکلی است که در نظریه وکالت وجود داره. اما بحث کرامت و آزادی که فرمودید، این هم با نظریه ولایت هیچ منافاتی نداره. کرامت انسان یا کرامت تکوینی است، به این معنا که خداوند متعال از بین موجودات به انسان یک سری ظرفیت ها و توانایی هایی رو بخشیده، از جمله اختیار، آزادی و سایر ویژگی ها و برتری هایی که بر دیگر موجودات داره، که به واسطه این توانایی ها و ظرفیت ها برتری پیدا کرده، کرامت پیدا کرده بر سایر موجودات. خب این نوع کرامت نه منشأ حکومت هست و نه با ولایت تعارضی داره. اما یک سری کرامت های اکتسابی هست که از نظر اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم، منشأ کرامت انسان تقوا و اطاعت الهی است. هر چه انسان بیشتر اطاعت خدا کرده باشه، او کرامت بیشتری رو از این جهت به دست آورده. از این جهت هم ولایت هیچ تعارضی با این مسئله نداره. او آزاد، انسان آزاد هست در اسلام که اسلام رو انتخاب کنه یا نکنه، آزاد هست که از حکومت اسلامی تبعیت بکند یا نکند. بنابراین او آزادی خودش رو داره، اختیار خودش رو میتونه استفاده کنه. منتها کرامت اکتسابی که باید اینجا به دست بیاره این است که وظیفه خودش رو در این زمینه بشناسه و به اون عمل بکنه. در واقع اگر او خلاف وظیفه الهیش انجام بده، خودش با اختیار خودش کرامت خودش رو نقصد. از بین برده. و این فرقی نمی کنه که به اصطلاح حکومت یک حکومت ولایی باشد یا نباشد. در هر صورت اگر او از وظایف الهیش تخطی بکنه، اون کرامت خودش رو از بین برده. گاهی وقتا این سوال ناشی از این هست که ولایت رو با قیمومیت یکی می دونن. به این معنا که همونطوری که حالا بعضی از تعابیری که در بعضی از کلمات بزرگان به کار رفته و مثال زدن به این که ولایت فقیه در بعضی از نظریات که ولایت فقیه رو خیلی محدود فرض میکنند، اون رو مخصوص امور حسبه میدونن و از جمله ولایت بر صغار و مجانین و اینها. خب این ولایت فقیهی که منشأ حکومت هست و پایه نظریه ولایت فقیه به عنوان حکومت اسلامی هست، متفاوت با اون نوع از ولایتی است که بر صغار و مجانین هست. در اینجا ولایت به معنای این است که کسانی از طرف خدای متعال اجازه دارند که به رتق و فتق امور اجتماعی بپردازند و در واقع احکام الهی رو در جامعه متصدی بشن که احکام الهی رو در جامعه اجرا بکنن. و این به معنای این نیست که دیگران چنین محرومیت هایی دارند یا این یک نوع قیمومیت هست. اصلا به این معنا نیست و این یک نوع مغالطه هست که باعث شده بعضی احساس کنند که کسانی که تحت ولایت فقیه قرار میگیرند شبیه اون صغار مجانین هستن که به هیچ وجه اینجور نیست.
خیلی ممنون. بحث برنامه امروز که نهمین برنامه بود که در ایام الله دهه فجر در تحلیل مبانی اندیشه انقلاب اسلامی با حضور حجج اسلام جناب دکتر علی مصباح و جناب دکتر محمد جواد نوروزی در تبیین مبنای مشروعیت حکومت دینی مسائلی رو مطرح کردن و در کنار اون به نظریه‌های رقیب و بدیل هم اشاره داشتن. در برنامه امروز کارشناسان محترم اشاره کردن مشروعیت گاهی در بحث‌های علوم اجتماعی و مطالعات جامعه شناختی مطرح میشه که به این معناست که حکومت تا چه زمان بدون ابزار خشونت میتونه ادامه بده ولی این معنا در معنایی که در حوزه فلسفه سیاسی معمولا از مشروعیت بحث میشه و معمولا واژه مشروعیت تبادر به این معنا داره متفاوته و مشروعیت اینجا معنی حق حکومت حاکم به چه حقی صاحب قدرت شده و حکومت میکنه و نظر خود رو اعمال میکنه و از طرفی چرا مردم اطاعت میکنن. مشروعیت به این معناست که اشاره کردن کارشناسان محترم که در دو رویکرد الهی و غیر الهی مبنای مشروعیت متفاوت میشه. در مکاتب غیر الهی دیدگاه های متعددی مطرح، مانند اینکه برخی ها زور رو مبنای مشروعیت دونستن، برخی ها بحث موروثی بودن، برخی ها بحث قرارداد اجتماعی و مسائل دیگری رو در این حوزه مطرح کردن. اما آن چیزی که فقهای شیعی از آغاز عصر غیبت تا زمان انقلاب اسلامی مطرح کردن و در این زمینه وحدت نظر وجود داره، مبنای مشروعیت رو خداوند متعال میدونن و در واقع منشأ همه حقوق به ذات باری تعالی برمیگرده. و این تعبیر دیگری است از نظریه انتساب که در عصر غیبت فقها و عالمان دین جعل شدن و نصب شدن برای اعمال ولایت. البته نظریه دیگری هم در این میان مطرح میشه تحت عنوان نظریه انتخاب که کارشناسان محترم به پاره ای از نقدهای بر نظریه انتخاب هم اشاره داشتن. نظریه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که توسط شاگردان ایشان مانند مرحوم آیت الله مصباح یزدی، حضرت آیت الله جوادی آملی، استاد شهید مطهری و دیگر بزرگان تبیین شده، بحث نظریه انتصابه. و این شبهه که برخی ها میگن حضرت امام بعد از انقلاب گویا از نظریه انتصاب دست برداشته و دارای تطوری شده، نظریشون به سمت نظریه انتخاب رفته، این خلط و مغالطه است که این افراد صورت میدن. حضرت امام نظریه در آثار علمیشون انتصاب بوده و در بعد از انقلاب اسلامی به تبیین بیشتر نظریه انتصاب در فرمایشات خودشون پرداختن. از حضور کارشناسان محترم در این برنامه مجدد تشکر میکنم. از حسن توجه شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و مجدد در پایان برنامه این ایام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و یاد امام بزرگوار، شهدای انقلاب و عالمان بزرگ به خصوص آیت الله مصباح رو گرامی می‌داریم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمی‌مانم، در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم. در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی. چه ایام چه نهان، همه جا سخنم شده، نغمه دل وطنم وطنم. چه ایام چه نهان، همه جا سخنم شده، نغمه دل وطنم وطنم. چه ایام چه نهان، همه جا سخنم شده، نغمه دل وطنم وطنم. همچون تن بی جان من بی تو نمانم، ای نام و نشانت بر سینه نشانم، گذشتم از جان به راحت ایران، همار عشق تو بود مرا در جان، همار عشق تو بود مرا در جان. ای ایران در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان